میثم کریمی عزیز دستیار تهیه که خودشون امسال در جشنواره تئاتر دارن و کارگردانی میکنن، میگن این تر 5 سال دگرگونه ها علاوه شدن و این خیلی خوبه، به ثمر نشستن خلاقیت فوق العاده است. نمایش شماره 3 به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر صمدی از تهران. نمایش 7 تا 9:30 به کارگردانی مریم خلیلی از تهران. یکی از کارهایی که کارهای خوبی که امسال جشنواره تئاتر فرش کرده اینه که برای نخستین بار، برای اولین بار، حالا بعد بر همین نخستین و اولین، بعدها خبرگزاری یک توجیه بزن عرض میکنم خدمتون، افتتاحیه خودش رو 15 بهمن‌ماه در یزد پشت سر گذاشته. وقتی که از تهران بیرون میریم به شهرهای مهم سر میزنیم، باعث میشیم که ریشه نمایش، ریشه سینما، ریشه فرهنگ اونجا هم غذا بخوره. این کمش در تهران در پایتخت باشیم به نظر کار بیهوده‌ایه. جشنواره 40 با میزبانی از 109 گروه نمایشی از سراسر کشور و 7 کشور مهمان و تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه جشنواره تا 26 بهمن در 10 بخش اجرایی خواهد شد. خیلی خوب، پس ظاهرا بین المللی شد دیگه، میتونیم از مللی بهش بگیم بین المللی، ولی به نظر من همچنان مللی براش اسم مناسب تریه، چون که تا جایی که آخرین بار ما صحبت کردیم و حتی در نشستم شنیدیم، حضورشون به عنوان حضور فیزیکالی نخواهد بود. در مورد نخستین و اولینم بریم و بیاریم تا بهتون بگم. وقتی میگیم اولین یعنی دومین هم داریم، وقتی میگیم نخستین آیا چیزی بعدش داریم؟ حضور ذهن داریم برای واژه‌اش؟ نه، نخستین یعنی نه تنها برای اولین بار اتفاق بیفته، بلکه دیگر تکرار نشود، چون اصلا نخستین هیچ عدد بعدیش، هیچ ترکیب بعدیش برای شمارش وجود نداره، پس میشه اولین بار. خیلی خوبه که ما اینا رو رعایت کنیم و اجازه بدیم که زبان فارسی در جای خودش باقی بمونه و بعد از 10 سال، 15 سال پژوهشگرها، زبانشناسا ناچارن به این نوشته‌ها رجوع کنن. وقتی رجوع میکنن اتفاق بهتری میفته. برگه مجازی از ما خواسته بودین که حتما صدای آقای حاتمی که پدر رو هم پخش کنیم. در ادامه این که من عرض کرده بودم آقای یوسف حاتمی کیا که باشون مصاحبه اختصاصی داشتیم بسیار شبیه جوانی پدر صحبت میکنن و البته اصلا صدا همونه، بالاخره پسرشون هم هستن، حتی به نظر لحنم هم همون بود. ما رادیویی ها رو لحن و صدا حساسیم یکم. و اما یک گزارش داریم از آقای ابراهیم حاتمی کیا که تهیه کنندگی فیلم پسرش رو بر عهده داشتن در فیلم شب طلایی، که در مورد یک خانواده است در دوران کرونا، توجه به یک خانواده داشته در دوران کرونا. بریم صدای آقای حاتمی کیا رو هم بشنویم و ببینیم که آیا اول اینکه ما درست گفتیم یا نه، دومی که ایشون چی گفتن. من هم مثل شما برای اولین بار میشنوم.
کرونا سمت ما نیومد ولی شبی آمد که دیگه بعد از نیومد من حکمتی که من نتونستم توی این جلسه باشم، توی این کنفرانس خبری. در حال من میخواستم تشکر کنم از بچه ها. من معتقدم که یوسف شانس آورد که کسانی رو داشت تو این کار، مثل آقای اویس طوفانی و بهراد مرجو. من دو بار سر صحنه رفتم در طول این کار، دو بار، یه بارم فکر کنم برای کرونا بود، و هر دوباری هم که رفتم برای من یعنی تجربه فیلم هایی که توش بازیگرهای زیادی هستن برام خیلی آشناست. معمولا یه طوفان ها و یک به اصطلاح چیزهایی بعضی وقتا هست که تنش زا میشه، ولی واقعا احساس کردم که همه آمدن تا یوسف رو بهش کمک کنن. از همه عزیزان، از عزیزان بازیگر مثل آقای مجونی، مثل آقای ناصر، آقای سعادت، آقای کرامتی، آقای جعفری، آقای فریق و همه این بچه ها، ولی واقعا خدا رو شکر میکنم که یک تیم محجوبی داشتن و همگی تلاششون این بود که این کار به درستی انجام بدن. من فقط یک اسمم توی این فیلم و الا اصل کار رو آقای جانشین تهیه و مجری آقای اویس طوفانی با بهراد انجام دادن و من با فاصله کنار بودم. دیدم نمیتونم چیز داشته باشن، گفتم من هستم در خدمتتونم، ولی جهان فیلم با جهان من فاصله داره، نه فاصله داره پس یعنی منفی یا مثلا بار منفی داشته باشیم، نه، خوشحالم از این جهت. خدا شکر میکنم که جهان خودش رو، اون زیست خودش رو اومده تصویر کرده. من اینو بگم و تموم کنم. معتقدم که دوستانی که کار اول میکنن چون قراره که یاد بگیرن چی باید بگن، چه جوری باید بگن، به اعتقاد من باید فیلمنامه خودشون بنویسن. من برخلاف بعضی دوستان و عزیزان که میگن باید به فیلمنامه نویس رجوع کرد، خیلی این قضیه رو قبول ندارم. یعنی معتقدم الان یوسف این چهارمی فیلمنامه است، یعنی سه تا فیلمنامه آماده داشت تا مرز اجرا رفت و نشد، و همین باعث شد که خودش رو بهتر پیدا بکنه. و به نظر من این یافتن خود در فیلم های اول یک دو سه شاید بعدا بتونه با فیلمنامه های عزیزان دیگه هم فیلمنامه نویسا کار کنه، ولی ابتدای امر بهتر است که خودش دست خط خودش باشه، جهان خودش باشه. به هر حال من مزاحمتون نمیشم، من قسمت نشد دیگه، ما حتما حکمتی بود که من توی این جلسه نباشم. حکایت این جلسه مثل جشن عروسیه که ما خب به عنوان پدر دوست داریم که در جشن حضور داشته باشیم و ناگهان یک اتفاق مثل این میفته و دست ما بسته میشه و نمیتونیم. انشاءالله که عزیزان پسندیده باشن، انشاءالله که مهربانانه با این اثر برخورد بکنن و به امید خدا انشاءالله که بریم که کار بعدی یوسف ببینیم که یه سوژه بسیار زیبایی تر.
خب صدای عوض سرما خورده آقای حاتمی کیا شنیدیم، ولی هنوز هم ما بر مسیر و تشخیص خودمون استوار هستیم. آقای حاتمی کیای بزرگ رو صحبتاشون رو شنیدین، ایشون در شب نشست متاسفانه به مریضی همه‌گیری کرونا مبتلا شده بودن و ضمن نسخه این حرفا رو گفتن در مورد پسرشون یوسف حاتمی کیا. البته بدونید که آقای یوسف حاتمی کیا فیلم کوتاه و مستند پیش از این کار کرده و این اولین فیلم بلند سینمایی ایشون بود. خیلی خوب، درود بر شما، صبح شما بخیر. با آقای ایمانیان همراه هستیم و از حاشیه‌های خوب شب گذشته و حتی حاشیه بد شب گذشته اگر وجود داشته باشه برای ما میگن. سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه پرانتز خبر، در خدمتتون هستم.
چه خبر؟
والا ارزم حضورتون که خبرها که زیاد هست. خب شب گذشته در جشنواره فیلم فجر دو فیلم اکران شد در سالن همایشی برج میلاد، فیلم نگهبان شب آقای رضا میرکریمی و همچنین موقعیت مهدی هادی حجازی فر، اولین فیلم هادی حجازی فر در مقام کارگردان، که خب هر دو فیلم هم مورد استقبال اصحاب رسانه و منتقدان قرار گرفت. فکر میکنم شب گذشته اولین روز جشنواره بود که تا حدود بسیار زیادی هر دو فیلم تونست نظر اصحاب رسانه، منتقدین و صاحب نظران رو جلب بکنه. نگهبان شب اثر جدید رضا میرکریمی با معرفی چند چهره جدید بازیگری که فکر میکنم تو رجب الوان از جمله بازیگران جوان و خوش‌آتی سینما ایران هستش که بازی بسیار خوبی هم در این فیلم به نمایش گذاشت، همچنین شخصیت سختی که خانم لاله مرزبان ایفای نقششون بر عهده داشتن، موقعیت مهدی هم با وجود اینکه اولین فیلم مستقل هادی حجازی فر بود اما خب تونست نظر منتقدان و اصحاب رسانه جلب کنه، گرچه که یه مقداری فضای فیلم و اون اتمسفرش به آثار آقای مهدویان نزدیک بود که بعد در تیتراژ پایانی هم دیدیم که اسمشون به عنوان مشاور کارگردان در تیتراژ ثبت شده. اما یکی دو صحبتی که دیروز اتفاق افتاد همچنان حواشی آرای هیئت انتخاب رو همچنان تر و تازه نگه داشته. خانم دوستی، جناب آقای خضری رئیس سازمان سینمایی باز هم تأکید کردن که هیئت انتخاب برای تنوع ژانر بوده و گونه های مختلف در جشنواره،
یعنی حرف آقای نقاشزاده رو تایید کردن.
بله بله، که برخی از آثار رو پذیرفتن و حتی خود من هم از ایشون پرسیدم، گفتم خب این یک توجیهی میشه که اگر هر فیلمی در هر کیفیتی باشه ولی به واسطه اینکه تفاوت ژانر با دیگر آثار داره پس میتونه بیاد در بخش مسابقه. شما بان کردن ما داریم فضا رو فراهم میکنیم برای اینکه تنوع گونه های مختلف نمایشی داشته باشیم در فیلمامون. اما نکته جالب و عجیب برای من اینه که جناب بهروز افخمی یکی از اعضای هیئت انتخاب یک گفتگوی انجام دادن و مصاحبه‌ای کردن، ایشون عنوان کردن که برخی از فیلم‌ها مثل فیلم ماهان و لایه‌های دروغ رو ندیدن و پنج یا شش فیلم از 60 اثری که به ما نمایش داده شده یا ناقص دیدم یا اصلا ندیدم. درباره
عجب روایتیه، یعنی مگر میشود که حتی اگر کسی ناقص فیلم لایه‌های دروغ رو ببینه احتمالاً بعد متوجه بشه که اون چه فیلمیه، یعنی اگر که ندیده باشن بعد به سه بزنیم روی این ماجرا که سفارشی فیلم وارد جشنواره شده.
عنوان کردم در مورد این فیلم‌ها به آرای سایر اعضای هیئت انتخاب مراجعه کردم
ولی ایشون ندیدن.
پذیرفتن یا
نه آقای ایمانیان؟ مثل اون داستان و حکایتی که هم دیدیمش و هم خوندیمش که همیرن لب دریا که یک سطل آب بیارن و هیچ کس نمیاره و همه روی دیگری حساب کرده بودن و گفتن حالا ما سنگینی رو تحمل نکنیم هم نکنیم. اگر همه با تو مصاحبه هاشون این رو بگن که به رأی مثبت دیگری اکتفا کردن، ما تازه میتونیم بفهمیم که خیلی تنوع ژانر مهم نبوده.
بعد نکته جالب اینه که مثلا ایشون در گفتگوش اعلام کردن فیلم هایی مثل فیلم میرجابه و ستون 14 مشکل پروانه نمایش نداشتن، بلکه سازندگان اثر فیلم رو بدون موسیقی یا بخشی از صداگذاری ناقص به هیئت انتخاب دادن. خب تا اینجا میتونیم بپذیریم که کاملا درسته فیلم ها ناقص بوده و پذیرفته نشده، اما بلافاصله یک برهان نقض رو در اصل استفاده میکنن. میگن فیلم های مهدویان، فیلم مرد بازنده فقط 75 دقیقه اون رو ما دیدیم و آماده بود، ولی از همون 75 دقیقه متوجه شدیم فیلم خوبیه، برای همین در بخش سودای سینما فقط. اگر فیلم ها قرار ناقص باشه نیاد در بخش سودای سینما، پس اون دو فیلمی که فقط موسیقی شاد مسئله داشته و هنوز کامل نشدن پس میتونه در از این قاعده استفاده
کنه. 70% کجا وقتی موسیقی کامل نیست کجا؟
میگم یه مقدار تناقض و گفتارها، من شب گذاشتم توی خدمت آقای خضری رئیس سازمان سینمایی گفتم که این تناقض‌ها از همین توجیهات بعدش میاد، یعنی اگر مسئولین جشنواره این جمله رو نمی گفتن که ما برای تنوع ژانر که برخی از آثار انتخاب کردیم، یا حداقل هیئت انتخاب خیلی شفاف با انتخاب‌های خودشون می ایستادن، یه مقدار این تناقض‌گویی ها اتفاق نمی افتاد. کما اینکه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که شب گذشته به کاخ جشنواره یا خانه جشنواره در اصل اومدن، وقتی ازشون پرسش شد راجع به همین موضوع، شمان کردن که بعضی از فیلم ها رو دیدن، تاکید داشتن که حتما فیلم ها پروانه نمایش داشته باشن، نمیدونن که این فرایند رو آیا بعضی از فیلم ها طی کردن یا خیر. خب یه بخشش طبیعیه، طبیعتاً وزیر ارشاد نباید در ریز همه مسائل ورود بکنن و طبیعتاً مدیران بخش‌های مختلف این کارو باید انجام بدن. اما میگم این تناقض برخی از دیالوگ‌ها و برخی از مصاحبه‌ها باعث میشه که خب حرف و حدیث ایجاد بشه.
حالا در مورد آقای افخمی، از اینجاست که ایشون کلاً توی چند سال وقتی حرف می‌زنن کاشی و جنجالی ایجاد میشه، شاید بهتر باشه با بقیه هیئت انتخاب هم صحبت کنیم و بدونیم که واقعا روایت این بوده، چون همین هیئت انتخاب همیشه سوژه‌های جذابی هستن که بعد از جشنواره این حرفا رو میزنن، نه ما بین جشنواره، یعنی مثلا یک سال میگذره از اون جشنواره، چند ماه میگذره، بعد میگن ما ندیده بودیم، ناقص بود. چه بسا که در مورد فیلم آقای حمید نعمت‌الله قاتل وحشی بعد از گذشت دست کم یک سال خورده‌ای تازه سری از دوستان هیئت انتخاب و داور گفتن که آره نصفه بود که ما ندیدیم، خودشون آوردن بیرون که. ولی اینکه ما بین جشنواره آقای افخمی صحبت کرده، حالا من میگم میتونیم فعلا دور یک پرانتز بگذاریم یا حتی دور یک گیومه و فعلا از اعتبار خارجش کنیم و مستعد باشیم روی همون حرف آقای خزائی و حرف آقای نقاشتاده، به دلیل اینکه برای حال سینما اتفاق بهتری این استناد، یعنی اون چیزی که ایشون میگه که ناامنی کامله و همون دیگه، اگر همه رأی هم اعتماد کرده باشن ممکنه یک روایت فرضیه، یک روایت.
این پیشنهاد رو دادیم، خیلی راحت شاید بشه وقتی که از جلسات رأی و نظر هیئت انتخاب محتوا در از تولید بشه و خیلی مستند نگاری بشه، اون وقت هم افرادی که در هیئت انتخاب و داوری قرار میگیرن مراقب داوری و نظر و رأیشون خواهند بود.
آخه اینم یه ذره نشده، یعنی شما فکرشو بکنید، من شد اصلا از یک کار، من هیئت انتخاب از کار دوستم که خیلی هم باش صمیمی ام و اون هم میدونه منم هستم، خوشم نیومده، نمیخوام پای این خوشم نیومدن وایسم، اصلا آدم رو در وایسه داریم، من یه خورده ایرانی ام، خورده شرقی ام، خیلی خب نمیخوام بدونم اون رأی منفی رو من دادم، این امانت داری از رأی هام خودش اتفاق مهمیه به نظرم. در نتیجه به نظر میرسه اخلاق مداری پیش از همه اینا از هر مستند نگاری بهتره.
دقیقا، ولی خب میگم به هر حال هیئت انتخاب یا داورانی که رأی و نظر میدن باید انقدر برهان قوی و منطقی داشته باشن که وقتی بیان میشه، طبیعتا البته هر داوری سری موافق و مخالف داره، ولی بعضی مواقع ما با آرا و نظرهای مواجه میشیم که عموما باش مخالفت میکنم. به طور مثال برخی از فیلم هایی که در جشنواره هستن، این نظر عام اصحاب رسانه و منتقدین و حتی تماشاگران هستش که فیلم های خوبی نبودن. بنابراین وقتی یه همچین فضا ایجاد میشه، طبیعتا اون هیئت انتخاب یا داوری باید این برهان رو داشته باشه که حداقل برای یک بخشی از جامعه سینمای کشور ما مورد تایید باشه و بتونه پاش وایسه. وقتی من این مسئولیت رو میپذیرم، باید این توانایی داشته باشم که یه بخشی حداقل از مخاطبین رو نظرم اقناع بکنه. اما اگر بخوام از این موضوع عبور بکنم، شب گذشته آقای میرکریمی در نشست مطبوعاتی فیلم نگهبان شب نکته جالبی گفتن، اینکه برای بازیگر نقش اصلی فیلمشون فراخوانی دادن و بیش از 13,000 فیلم و 13,000 نفر آدم‌های مختلف علاقه‌مند بودن که در فیلمشون بازی کنن و ایشون واکن سایتی که برای این فراخوان درست کرده بودیم ظرف 3 روز این سایت کلن مختل شد و نتونست ادامه بده و به مرور این افراد گلچین شدن تا در نهایت رسیدن به 100 نفر پایانی و بعد در 100 نفر پایانی همگی تست حضوری دادن تا به تورج الوند رسید، بازیگری که وقتی باهاش گفته میکردم اومان کرد چندین و چند فیلم کوتاه سعی کرده بازی کنه و چندین و چند نمایش مختلف به محله تمرین رسیده اما هیچ وقت به اجرا نرسیده تا این موقعیت. خانم دوستی خیلی نگران گفتگو بود، خیلی نگران مصاحبه کرد.
گفتگوی اختصاصی که شما باش گرفتین برای پرانتز باز.
بله بله، خیلی نگران مصاحبه با رسانه ها بود، با هر رسانه‌ای که می‌خواد صحبت کنه. می‌گفت حتما من باید از تیم تولید فیلم اجازه بگیرم که با خودم صحبت کنم. خیلی مسائل داشت، سعی می‌کرد که رعایت بکنه و این نشون میده که ما کم کم داریم با نسل جدیدی از بازیگران مواجه میشیم که حالا دیگه فضای رسانه رو هم تا حدودی میشناسن، اینکه هر گفتگویی رو که انجام میدن هر جمله رو نمیگن، هر حرفی رو بیان نمیکنن که بعدن برای خودشون تبعاتی داشته باشه یا حاشیه‌ای بخواد درست بکنه. این فکر میکنم که یکی از موارد گم شده در سینمای کشورمون هست که بیشتر از فیلمسازان یا بازیگران ما مدیا، رسانه و خبر رو درست نمیشناسن.
و از طرف دیگه جدا از این، اینم بگیم که بسیاری از دوستان روابط عمومی ما که از همکاران خوب ما هم هستن در فیلم ها مفید ظاهر نمیشن برای رسانه، یعنی بیشتر ترجیح میدن که فقط اینطوری باشه که طبق یک برنامه‌ریزی خبرها از پیش خودشون بره، و در حالی که اینطور نیست، یعنی یک رابطومی باید تلاش کنه خبر درستر و بیشتری از فیلم بره و مهندسی خبر نکنه، کارگردانی خبر بکنه. این که شما مثلا یک خبر برای همه بفرستی، یک پیش خبر رو برای همه بفرستی و صرفا دسترسی هر رسانه رو به فردی که میخواد کم کنی، این به نظر نمیرسه کارگردانی درستی باشه.
به هر حال خیلی مهمه که شما فرض مثال الان در همون خانه جشنواره کردیم، رسانه های مختلف، بعضی ها دیداری، شنیداری، مکتوب، غرفه هایی دارن یا امکاناتی برای ارسال خبرها یا گفتگوهای مختلف دارن. این که من به عنوان مدیر روابط عمومی فیلم بدونم چه بازیگری رو باید برای چه رسانه انتخاب کنم یا کدام یک از عوامل تولید فیلمم در پای گفتگو با چه رسانه‌ای بنشینه، این مدیریت، این کارگردانی، این موضوع که من خودم مثلا شاهد بودم بعضی از بازیگران همجوری دونه به دونه غرفه های مختلف و 10 دقیقه 10 دقیقه میشستن و گفتگو میکردن. بله. و طبیعتا در بین اینا حرف های تکراری زیادی مطرح میشه.
بله.
این که من باید اینو مدیریت بکنم. اما نکته جذابی هم که در نشست مطبوعاتی فیلم آقای هادی حجازی فر بود، ایشون عنوان کردن که چیزی در حدود 30 میلیارد تومان هزینه تولید این اثر بوده. البته که فیلم موقعیت مهدی در ابتدا و در اصلش یک سریال 7 قسمتی هست و ایشون عنوان کردن که حدوداً 10 میلیارد از این مبلغ هزینه اجاره در از ادوات جنگی بوده که برای فیلمشون لازم داشتن. فیلم نسبتاً شسته رفته سر و شکل درستی داشت و فکر میکنم به عنوان اولین تجربه فیلمسازی هادی حجازی فر موفق شد که نظر مثبت هیئت انتخاب رو جلب بکنه. نکته جالب این که در آرای مردمی هم این فیلم مورد استقبال قرار گرفته و همچنان فیلم های ملاقات خصوصی، موقعیت مهدی، مرد بازنده، الفزار جزو آثاری هستن که در آرای مردمی مورد توجه قرار گرفتن. من خیلی کوتاه یه اشاره هم به جشنواره تئاتر فجر بکنم. جشنواره تئاتر فجر هم از روز گذشته اجراهای صحنه‌ای خودش رو آغاز کرده. خب همونطور که قبلا هم گفتم در سالن‌های کوچک بلیت فروشی مردمی به هیچ عنوان صورت نگرفته، چون قرار هستش که 30% ظرفیت سالن‌ها استفاده بشه. آن چیزی که در نشست مطبوعاتی موسیقی فجرم دیروز برگزار شد عنوان شد که فقط 30% ظرفیت سالن‌های موسیقی هم برای جشنواره موسیقی فجر استفاده خواهد شد و جشنواره تئاتر فجر یه مدار برنامه فشرده تری داره. دو گروه قرار بود از کشور پرتغال و همچنین لهستان در جشنواره حضور داشته باشن که به دلیل شرایط کرونایی کشور خودشون و همین سویه اومیکرونی که در دنیا به هر حال داره تاخت و تاز میکنه اجراهای حضوری خودشون رو کنسل کردن. باید ببینیم آیا امکانی اینو دارن که به صورت آفلاین یا آنلاین در از برخط بتونن اثر خودشون رو در جشنواره داشته باشن یا خیر. نکته دیگه در مورد جشنواره تئاتر فجر اینه که برخی از سالن‌های جشنواره تئاتر فجر متاسفانه نتونستن امکانات دکور نمایش‌ها رو پشتیبانی بکنن و در شب قبل از اجرای دو نمایش در تماشاخانه ایران شهر یه بخشی از دکور این نمایش ها مجبور شده که تغییر پیدا کنه. شما ببینید چه استرسی به گروه اجرایی واقعا وارد میشه و من میدونم یکی از نمایش ها شب قبل از اجرای خودش مجبور بوده تمرین بذاره و برخی از میزانسن ها رو تغییر بده بتونه با این تغییر از خودش رو همخوام بکنه. ای کاش ما در جشنواره تئاتر فجر شاید برنامه ریزی دقیق تری باشیم و نمایش ها متناسب با سالن ها در از تعیین بشن که در چه سالونی اجرا بدم. موسیقی فجرم که عرض کردم نشست مطبوعاتی دبیرش برگزار شد و اعلام کردن که قرار هست از 30% ظرفیت سالن ها استفاده بکنه. همچنین اعلام کردن که بعد از اتمام جشنواره شفاف سازی مالی در مورد جشنواره موسیقی فجر حتما صورت خواهد گرفت.
آقای وزیر هم روز گذشته گفتن که دارن تامین بودجه میکنن برای جشنواره ها و هزینه های جشنواره از فجر تا به این وقت.
بله دقیقاً بعدی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز گذشته اعلام کردن، عنوان کردن که به صورت خیلی جزئی و دقیق ریز هزینه کرده جشنواره های فجر رو، چه موسیقی چه تئاتر و چه فیلم رو، حتما منتشر خواهند کرد.
درود بر شما، صبح جناب عالی خوش باشه. آقای ایمانیان اوقات ما رو خوش کردیم.
ممنون و متشکر از شما، صبح شما هم بخیر، هر جا که هستید سالم سلامت و همیشه خندان باشید. خدا نگهدار.
تا به زود. همراه ما بودین، همراهی کردین ما رو و همراهی شما برای ما ارزشمنده. ای کاش که میشد این همراهی و این همراهان رو بشناسیم. فرصت زیاده. من مارال دوستی هستم، اینجا رادیو نمایش. به اتفاق گروه سرخیزم از شما خدافظی میکنم. امیدوارم که تا پایان شب جز لبخند برای شما پیش نیاد. فعلا.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خوجش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، کوشش سراسری تاریخ‌دان.
روزتون بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید نمایش